سلام، به قسمت چهارم پادکست چسب زخم خوش اومدین. من پویا جاویدانم و این قسمت راجع به نوازنده های خیابونیه.
از دلمون میاد این قضیه، ازشون پول نگرفتیم که براشون ساز بزنیم، طرف لذت میاره بهت پول میده، خب مجبور نیست این کار رو بکنه، خب از لذتی که میبره به تو. الان شما خودت کلی خارجی وایساده بودن، مثلا خارجیات گوش میدادن و پول میدادن، خب اون خارجی که مثلا شرایط مملکت ما رو مثل ما ایرانی ها درک نمیکنه که، ولی از موسیقی که زبان واحد جهانی داره لذت میبره و میاد پول میده. خب این برای من خیلی جذابه و خیلی خوبه.
در این درخورد مردم دیگه واقعیت ماجرا، حالا طبیه یه صحبتی هم که قبلا با هم داشتیم، یه بار یه نوازنده یه حرفی زد به من که توی خیابون بودیم با هم تیم صحبت میکردیم، یه حرفی به من زد که شاید مثلا ظاهر خوبی نبود، ولی من اصلا تبلیفی دو هفته دو همان هر کنون تو زن هم بود. برگر شد روز که ما داریم جایی ساز بگنیم که مردم صبحشون هم میدن.
خب ببین، ما که تو خیابون ساز میزنیم، به جز این که حالا مثلا یکی از نوازنده رفیق قدیمی در 12 سالمه، اعضای دیگر تو خیابون پیدا کردیم، با هم دیگه ساز زدیم، مت شدیم، کارهای هم دیگر رو یاد گرفتیم و با هم داریم ساز میزنیم.
میدونی چی میگم بهت؟ که مثلا چی باعث شده که اون شخص که سنش از من خیلی بالاتره و خیلی مدت این کارو کرده و ریت شما رو دیده، وقتی که به این باور، حالا به این باور که دارم میگم، خیلی جمله رو بشه که خب بگیم همه میدونیم، اما واقعا بنا به شناختی که من بچه رو میدونی خیام دارم، اولین نفری بود که با یک آره همین دیالوگی رو، اولین نفری بودش که انقدر محکم گفت، یعنی باور کرده بود این قضیه رو. اما چی باعث شده بود که باز هم باشه تو خیابون رو بزنه؟ اون نقطه ایه که هر کی یک نظری داره واسه خودش دیگه.
ما همیشه کاری که خوب باشه رو اجرا میکنیم، حالا مثلا بستگی نداره که خارجی باشن، حتما درسته ما بیشتر کارهای غربی میزنیم، ولی خب کارهای خوب فارسی، کارهای خوب حتی ترکی، کارهای خوب عربی، اون کارا هم استفاده میکنیم، چون موسیقی یه زبون واحده، یه زبون جهانیه که حالا اون مغزی که یه دونه آهنگو ساخته، اگه یه مغز درست باشه، ما هم ازش استفاده میکنیم و سعی میکنیم موزیکای استفاده میکنیم کسایی که تو خیابون دارن گوش میدن واسه شون یه نوستالژی باشه، واسه شون خاطره داشته باشه، خوششون میاد، لذت ببرن، وایسن دقت کنن، گوش بدن.
من به اصطلاح عقیده شخصیم اگه بخوام بگم در رابطه با موزیک و ساز دادن، اینه که آقا من بنا به هر مقدار دانسته اکتسابی و غریزی که هر کسی داره و من هم دارم، بهترین شکلی که از دستم برمیاد اون فعالیت هم رو، حالا هر چیزی که هست، هنریه، غیر هنریه، تو هر نقطه با یه کیفیت، یعنی بالاترین کیفیتی که دستم برمیاد انجام ده، حالا اون خیابون باشه، سالن باشه، پارک باشه، اصلا فرق نمی کنه. به این خاطر که میگم من دوست دارم اون صدای ساز هم رو بقیه بشنون دیگه، چه فرقی میکنه کجا باشه، همه جا باید با همون کیفیت باشه، چه تو سالونی که طرف اومده نفری مثلا 20,000 تومان بلیت خریده، چه توی خیابون که نه اصلا همه دارن رد میشن و مثلا هم رایگان و هیچ هزینه ایرم نمیخواد پرداخت بکنه.
خب اگه توجه کنیم، ما تو کاور پولا یه کاغذ نوشتیم که کسانی که نیاز مالی دارن میتونن از این پول برداشت کنن. خب خیلی ها برمیدارن دیگه. یه روز یه پیرزن محسن داشت رد میشد، از ظاهرش مشخص بود که حالا مثلا وضع مثلا زیاد، مثلا چجوری بهتون بگم، آدم ها نمیشه قضاوت کرد، ولی مشخص بود که وضع مالی زیاد خوبی ندارن. خب و من توقع داشتم که از اون پول برداشت کنه و اصلا میخواستم این شما این مسیر رو ببینید تا برسه، من یکم طول میکشه دیگه. می‌خواستم وقتی رسید به اینجا خودم بهش پیشنهاد بدم که یه ذره پول برداره. رسید به ما دست کرد تو جیبش، یه دونه 500 تومانی داشت، 500 تومانی رو داد به ما. اون واسه من اصلا اندازه شاید مادی نه، خیلی ارزش داشت.
شاید عدم علاقمندی به همکاری توسط دوستان، رفقا، آشناها و حالا دیگران که کنار من بودن و کار موزیک میکردن، شایدم این که دیگه حوصله یه سری مسائل به اصطلاح ضوابطی و قانونی که توی گروه ها حالا هست، حالا نه به صورت واقعی ولی گفته میشه، تو کتم نمیرد واقعیت. شاید ها، یعنی هر کدوم از اینا ممکنه یه بخشی شو تشکیل بدن تا کلا به این نتیجه برسن که این کار رو بکنن. و این که من یه نکته دیگه هم که بودی که من سالها، من چون از بچگی ساز رو زدم اما کار دیگه ای رو هم به صورت موازی داشتم که میشه گفتش که یه بخش خیلی زیادی از درآمد من و گذرون زندگی من، شاید اون بخش هم خیلی جدی و مهم بوده که اونم بخش گرافیک و تبلیغات بوده. اما با اینکه خیلی دوستش هم دارم و خیلی هم حال میکنم باشه، اما هر چقدر اون بر بودم بازم موسیقی کشید. باز هم این لامه ها یه آن کلن نای کنسل کردم و دوباره این کارو کردم و در نهایت گفتم که آقا ول کن دیگه، ساخت رو بزن ول کن باقیه.
یه جایی یه کاسه کردی قضیه رو.
آره دیگه حالا اینی هم که اجزای خیابونی که میگیست صرف هم خیابونی نیست، چون بالاخره نه برای من، برای قالب بچه هایی که میگی خیابونی کار میکنم، بالاخره فعالیتشون با یه سری گروه دیگه هم هست، حالا چه در قالب آلبوم، چه در قالب کنسرت، چه در قالب کلیپ و حالا بخش های دیگه. یعنی تمام بچه هایی که کار میکنن بالاخره توی خیابون دارن نمونه کارشون رو هم نشون میدن یه جورایی دیگه و توی خیابون همون مقدار که مخاطب عام هست، مخاطبای خاصی هم هستن که شخص آهنگساز گروه داره، تنظیم کننده هست، استودیو داره، توی ارگانی سازمانی تو بخش حالا فعالیت فرهنگ هنریشه و این باعث میشه که اصلا اون شخص بیاد و همونجا به شما سفارش ایتایی رو بگه، اصلا قالبش هم شاید خیابونی نباشه.
ببین کسی که میاد تو خیابون ساز میزنه قاعدتا یه سری چیزا رو تو خودش حذف کرده. خب شاید اوایل من اولین بار که می‌خواستم تو خیابون ساز بزنم سخت بود دیگه، مثلا یه جوری نگاه مردم ترحم شاید داشته باشه توش که مثلا بگن آخه فلانی مثلا اینجوری داره ساز میزنه. این که حذف بشه برات، ما الان انقدر تو فضای خودمونی موقع ساز زدن انقدر تو خودمونی مثلا متوجه مردم نمیشیم، یعنی مثلا تو حس خودمونیم داریم عشق می‌کنیم با ساز زدنمون و سرمونی میانیم بالا یفتی میبینیم کلی آدم دور برامون بایستاده. اگه بخوام با تون صادقانه صحبت کنم، یکی این که فضا جوری باشه که منی که دارم موسیقی کار میکنم و دارم تمرین نوازندگی میکنم و میخوام نوازندگی رو پیشرفت بدم، باید تقریبا رو 6-7 ساعت ساز بزنم. خب اگه من بخوام 6-7 ساعت ساز بزنم، خرج هم میخوام از کجا در بیارم؟ این میتونه برای من یه تمرین باشه و در کنار اینکه دارم تمرین میکنم نوازندگی رو قوی میکنم، درآمد روزانه‌ام داشته باشم و اینا نمیتونم زندگی رو چرخونم. شما فکر کنم من بخوام 7 سال 8 سال هر روز خونه ساز بزنم، خب زندگی نمیچرخه. ولی خب در کنارش میام 3 4 ساعت خیابون ساز میزنم، تمرین میکنم، همین که شهرمو قشنگ میکنم، همین که من خیابون ساز زدن خیلی بیشتر رستوران ساز زدن دوست دارم. من تو خیلی رستوران پیشرفت میشم ساز بزنم، ولی خب خیابون ساز زدن خیلی بیشتر دوست دارم، چون که یه سری آدم ها هستن که هزینه رفتن به اون رستوران لاکچری یا کنسرت رو ندارن که سازن نزدیک ببینن که جلوشون زده میشه، همون که میان ازت فیلم میگیرن میشینن نگاه میکنن و عشق میکنن، اون برای من خیلی ارزشمند و جذابه. از لحاظ شخصی مشکل ندارم، از لحاظ شخصی بدم نمیاد، ولی خب از لحاظ اینکه عرف جامعه رو داره میشونه و پیامدش واسه منی که دارم ساز میزنم، قاعدتا مثلا اون لحظه موزیکو قطع میکنم، ازش معذرت خواهی میکنم، میگم که ببخشید ما نمیتونیم ادامه بدیم چون که برامون داستان میشه، چون که مثلا این فیلم که شما داره میرقصی پخش میشه و اون موقع ما دیگه نمیتونیم اینجا ساز بزنیم.
واقعیت هیچ هم شده عملی نیست، بالاخره موزیک یک صدای یک وزن آهنگینه و خود نوازنده توی اون لحظه داره حرکت رو تولید میکنه، پس ناخودآگاه با این قضیه آدم منافات و مشکلی نداره. اما نکته که پیش میاد اینه که مثال توی ایران حلق موسیقی دیگه جا نداره برای فشار آورده شدن از همه طریقا. خب به خاطر همین دیگه بچه ها میان توی خیابون با هزار مصیبت و مکافات و داستانه که وجود داره و همه هم میدونیم حالا نگیم، اما میان چیکار میکنن؟ میگیم که آقا ما داریم میزنیم، حالا اوکی منم دوست دارم اون لحظه واقعا حتی برقصم بلند شم یا اصلا واقعا گروه رقصنده اصلا داشته باشیم، اما بالاخره هر یه قانونی داره دیگه، چه من موافقش باشم چه نباشم. اگه بخوام تو اون فضا فعالیت کنم باید نه 100%، چون من خودم آدمی هم که 100% رو رعایت نمی‌کنم، ولی حداقل 30% رو باید رعایت بکنم دیگه. بعد اون رقصیدن توی خیابون خیلی عالیه و واقعا ما هیچ مشکلی باهاش نداریم و اصلا حالم می‌کنیم باید. ولی خب این باعث میشه که پلیس بیاد و اولین کاری که می‌کنه گروه رو جمع بکنه. به اون شخص که کاری ندارن که گروه رو جمع می‌کنه و نیکنون اجرا کنسل میشه.
یعنی اگر یه نفر فرض کنیم تو ایران این کار شروع بکنه و انجام بده و برقصه یا مثلا حسالش رو بدنش بخواد نشون بده، ممکن تو موزیک تو متوقف کنی یا ممکن ازش بخوای که این کار نکنی؟
مجبورم واقعیه.
خب ببین علی رضا، اینجا یه نکته هست، این خیابون همون قدری که متعلق به منه، متعلق به توه، متعلق به اون آدمی که داره میرقصه هست،
درسته.
تو حق داری بهش بگی؟
راستش من حق ندارم به اون چیزی بگم، ولی حق دارم موزیک خودم قطع کنم.
ببین انتظامی که اصلا اصل قضیه نیست، انتظامیه. با اینکه مثلا میشد خودشون میمدن میگفتن که ما تا شکایتی نداشته باشیم نمیایم، واقعیت هم همین بود. یعنی خودمون و گروه خودمون رو میگم، گروه های دیگه خیلی مشکلات دیگه ای داشتن که کلیپ ها و فیلم هاش هم هستش توی این ور اون ور، اما برای به اصطلاح خود ما این اتفاق یک بار بود فقط، خیلی بد افتاد. اونم ما توی خیابون ولیعهد یک سال می‌زدیم، بالاتر از پاکستانی بود. بعد اصلا یه گروه عجیب غریبی لباس شخصی 5-6 تا ماشین اومدن و به اصطلاح ما رو بردن. اما داستان از این قرار بود که اون بخش امنیتی شهر بوده و اصلا ما نباید می‌رفتیم.
خیلی جالبه برام، مثلا کسی که میاد به تو گیر میده و مثلا میخواد سازتو جمع کنه یا مثلا مشکل داره باهات، خودت متوجه میشی که شخص خودش باهات مشکل نداره، ولی میگی مثلا من از بالا دستور دارم ببخشید، من خودم با شما مشکل ندارم، مثلا میگه من خودم با ساز زدن شما مشکل ندارم، خیلی هم دوست دارم، ولی
مأمور دارم،
مأمورم معذور، مجبورم که به شما گیر بدم، میگم تازتون رو جمع کنید.
ببین اگه بخوام از بابت سلیقه‌ایش بگیم، ما شده پلیس اومده سر اجرامون، اصلا راک باز بوده، اصلا موزیکای خیلی جالب هم، ولی اصلا حال نمی کنه با موزیک سنتی، میدونی چی میگم؟ و بلکسش یکی هم بوده که اصلا سنتی حال میکرد و فازه سازه سنتی هم داشته، اما با گیتار و بسیار این داستان حال نمی کرده. ولی در کل آخه اونها هم یه محلیدیت میدارن، یعنی اگه بخوان یه بهش دست داده بشه باید بیان جمع بکنن، آره یعنی چه علاقه داشته بشه نداشته باشه.
اصلا شما ببین چرا جای دور میریم، صدا و سیمای خودمون هیچ وقت ساز نشون نمیده. خب این خیلی باعث پسرفت موسیقی ما، مثلا شاید یه بچه 5-6 ساله میخواد زندگیشو شروع کنه، هدف گذاری کنه برای خودش، علایقش مشخص بشه، وقتی توی تلویزیون کشورش بیاد یه دونه گیتار رو ببینه، شاید بره سمت گیتار، و از 5-6 سالگی یه نفر بره تو موسیقی تا اینکه از 16 سالگی بره خیلی فرق میکنه دیگه. قاعدتا همینه، ما مثلا الان خوراک موسیقی ما شده این آهنگایی که الان دارن پخش میشن، گوشه مردم خراب، کل کارا شده 6-8 شادی که مردم باهاش فقط برقصن، برن کنسرت خودشون رو خالی کنن، و عینت این موسیقی که الان مارکت شده و مردم دارن ازش استفاده میکنن اصلا موسیقی نیست، فوق العاده ضعیف، فوق العاده افتضاح، اما به خاطر اینکه مردم جای ندارن خودشون رو خالی کنن شادی کنن، میرن کنسرت، میرن کنسرت اونجا مثلا با آهنگای شاد طرف شادی میکنن.
شخصی نیست زیاد، اما اون بخشی که مورد نظر من میشه، میگم هر کاری که خودمون حال بکنیم، چون اول ما باید خودمون یک کاری رو، حالا اسمش بلای نوازی بتری ساخته شده و تنظیم شده است یا هر چیزی که هستش، باید خودمون اول باش حال بکنیم و به روزیه و حال هوامون نزدیک باشه، حالا یه کلام داشته باشه یه طوره، اگر بی کلام باشه یه طوره، ولی نزدیک باشه به اون روزیه و حال هوامون و رنگ خودمون رو داشته باشه، نه اینکه ما بخوایم شکل فلان گروه باشیم یا اصلا بخوایم کارای فلان گروه رو بزنیم. این کار اصلا درست نیست واقعا. یعنی کاور عالیه برای تمرین، فوق‌العاده است. اصلا باید کاور زده بشه تا نوازنده با یه سری حال و هواها آشنا بشه. اما در نهایت شما اگه بخوای خودت رو تبلیغ کنی، عین فلانی بزنی که خب فلانی رو بازم تبلیغ کردی دیگه، ولی خودت باشی چه بد چه خوب، اولا هر کی هم بخواد نظر بده در رابطه با خودت میده، میگه که بد بودی ولی تو بد بودی، خوب بودی، میدونی به خودت مستقیما میگه و کار خودت میگه.
هیچ جا مثل تهران و شیراز استقبال نمی کنه از موسیقی خیابونی، جایی که تا جایی که من رفتم، البته شاید مثلا جای دیگه، شاید رشت مثلا خوب باشه، ولی من شیراز رو خیلی بیشتر از اصفهان دوست دارم از لحاظ همه چیش، مخصوصا اینکه موسیقی خیابونی رو دوست دارن و احترام میذارن بهش.
ببین خیلی واضحه، یعنی مثلا حالا یه شهر اصلا خیلی نزدیکی به ایران استانبول که شهریه که خیلی نزدیکه به ما، یعنی خیلی هم فاصله زیادی نداره، اما خب موسیقی خیابونی یه صورت یه جورایی اصلا جزء لاینفک شهره، یعنی مثل خیلی شغلا و جاهایی که به صورت ثابت هست و شما دائما میبینی، موسیقی خیابونی حتی جریان داره. این من چیزی هم میگم از زمان خودم میگم، چون من نمیدونم هر کسی یه جور برداشت میکنه، ولی واقعا تأثیرش خیلی خوبه، چون بالاخره شما داری از سر کار میای خسته، بهتر از صدای بوق و نمیدونم شلوغی و داد و بیداد اولا یه صدای رنگی تری بشنوی، و حالا بین اون جماعتی که هست میتونی انتخاب بکنی کدوم سلیقت بیشتر. ما تو اجرای خودمون بودش که یه سری اصلا کارمند بودن، یعنی کارمند مسن جا افتاده بودن و فن ما بودن، یعنی مثلا اونایی که تو محدوده ولیعصر و عباس آباد و تخت قابوس بودن، یوسف آباد بودن، میدونستن روزایی که ما تو پیجمون اعلام میکنیم ولی اسلامی نزدیک سایی یا نزدیک یوسف آباد، به شما بگم مثلا 50-60 نفر 70 نفر میمدن از اول میشستن تا آخر، که اینه کارمند بودن و میمدن که ما هر روز یعنی روزای اداری که هستیم و شما هم میایید برنامه رو هماهنگ میکنیم با همکارامون به سلامی و سر اجراتون میمدن، خیلی تر همینجا مرتب وای میستادن، یه پار دو تا پار کامل بودن و بعدا میرفتن. ولی ناخود اصلا الهاز صدا هم به سلام پاس کنیم، فقط تصویر رو نگاه بکنیم، واقعا شهر قشنگ تره، اقلا اینه چی میگن، اقلا یه ظاهر جذابتری داره واقعا، و اینکه اقلا به جایی حالا به سلیقه خودم خوزعبلاتی که رسانه به خورد مردم میده، مردم حقیقت قضیه رو میبینن، میدونی چی میگم، یعنی مثال دارن به شما میگم، چند تا از سازهایی که من خودم میبردم سر اجرا شاید به شما بگم که 5,000 نفر به شما بگم توی این سالها توی اجرا که بودم اومدن مستقیما خود من برسن این ساز مثلا چیه، اولین بارو میشنگیم، اولین بارو میبینیم، میدونید بالاخره اقلا آشنا میشن، نمیگم به دردشون میخوره، اون لحظه طرف حالا اومده حال کرده یه سوالی هم پرسیده رفته، ولی از اون جماعت ممکنه هست 2-3 نفر 3-4 نفر واقعا علاقه من داشتن برن یاد بگیرن، و این بد نیستش که خوبه واقعا.
فکر میکنم یه 3-4 ماهی میشه که بحث این پیش اومده که تو ارشاد دارم میگن کسایی که تو خیابون ساز میزنن باید بیان از اون مجوز بگیرن، ولی خب همونجور که من الان بدون مجوز دارم ساز میزنم بازم همین کارم رو دارم.
احتیاج مجوز که خیلی غیر منطقی، خیابونه دیگه، این چه میگن احتیاج مجوزش خیلی قضیه رو دیکتاتوری میکنه واقعا. اما توی ایران آره ما مجوز خیلی جمع نمیگرفتیم، ما یعنی میرفتیم وای میستادیم، و حالا به شناختی که بیراشتم تو محدود و تو محل، حالا یه موقع میرم یه موقع نه خیلی موقع میرم گیر میزن بکنم جمع کنیم، یه موقع هم نه میذاشتن و میزدیم و مشکلی نداشتیم، چه پایتی هم وجود نداشت و هیچ اتفاق نمیفتاد. این دیگه این چیزیه که ولی خیلی جا هم نه میگن که مجوز بیاریم، ولی اصلا چیزی که قانون براش نوشته نشده شما مجوزی براش نمیتونی بگیری، یعنی چی میگن اول آخر یه کار غیر قانونیه، یعنی اگر پلیس هم به شما مجوز بده که به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه بگه من یک مجوز کسری از اداره پلیس آگاهی امنیت فلان فلان دارم که اجرای موسیقی خیابونی کنم که امکان نداره، من میگم یه دونه هم باشه تو 100,000 تا بازم اون فرمانده اون رئیسی که اونجا نشسته بوده سلیقه‌ای مجوز داده، یعنی اون قضیه اگه خیلی مثلا بخواد جدی گرفته بشه قاضی باید حکم و مجوز بشه.
آره البته
چه مجوزی میخواد بشه؟ آره پلیس ضابطه.
آره البته من اینجا تو رو یکم اصلاح بکنم، تو گفتی که مثلا آقا کلن کار غیر قانونیه، در صورتی که نیست، وقتی قانونی راجبش وجود نداره انجامش غیر قانونی نیست.
نه آخه ببینید همون رو دارم بهت میگم، این موضوع برمیگرده به کشورهایی که یه مقدار از لحاظ به اصطلاح حقوق شهروندی که وجود داره جا افتاده باشه، درست یعنی چی میگم؟ اما توی ایران این داستان وجود نداره. یعنی میگن که آقا بالعکسه، شما کار و قانون نداره داری انجام میدی، پس این کار غیر قانونیه. میدونی چی میگم؟ نمیان بگن که حالا اوکی شما یه عقل شهروندی داری، نهایتش اینه که به شما خیلی محترمانه میگن میگن لطفا نزن، و شما هم میتونی بگی نه دوست دارم بزنم. تو محله بعد باید بتونه بگی که آقا شما داری مزاحمت تولید میکنی، تا حالا قضیه جمع بشه. و یعنی به غیر از اینا اصلا همچین باور کن هر جایی از ایران بگیم من میخوام واسه اجرای خیابون برم مجوز بگیرم چطور اعتیاد ازت
میگیرم؟ ما الان یواش یواش داریم آرتیست میشیم، الان آرتیست شدیم. آرتیست با کسی که مثلا موسیقی بلده خیلی فرق داره. خب این که میتونیم جلوی کلی آدم اجرا کنیم، یه حسن خیلی مهم برای نوازنده است، برای خواننده است که بتونه بدون استرس کارش انجام بده. و الان جالبش اینجاست ما وقتی جمعیت زیادی می‌بینیم بهترم اجرا می‌کنیم. خب یعنی برعکس شده قضیه برامون. وقتی مثلا خودمون باشیم شاید مثلا معمولی ساز بزنیم، ولی وقتی می‌بینیم شلوغ میشه اصلا میتریکونیم ساز زدن، برامون جذاب‌تر شده. و این برای کسی که هنوز چنین جوی رو تجربه نکرده، خب تجربه نکرده نمیتونه اینو بفهمه، درکش نمیکنه، شاید بفهمه درکش نمیکنه که اصلا چه حسی داره اصلا تو خیابون ساز بزنم کلی آدم کنارم باشن بعد ردشم بهم پول بدن، اصلا چه جوریه، من اون لحظه چه حسی دارم. به نظر من کسایی که موسیقی کار میکنن کارو نکردن حتی شده 3 4 بار اینو تجربه کنن جذاب واسه.
اما
لحظه
تصویر خیابون ایدئال ترین جا برای اینه که شما فعالیت تو ضبط تصویری بکنید.
همینه میخواستم ازت بپرسم، خیابون و آدماش برای شما الهام بخشن؟ چیزی ازش میگیری؟
نه ولی جذابم، دوست دارم میشینم بینشون ساز میزنم ریاکشناشون رو میبینم، یعنی حال میکنم یه موقع. چون یه موقعی مثلا دارم میرم سر اجزا خیلی فکرم شلوغه، خیلی مثلا حالا گرفته است ذهنم، اما میرم سر اجزا ساز و شروع میکنم، شروع میکنم مردم رو بکنم تا فراموش میکنم قضیه.
اجرای موسیقی تو ایران با تو ترکیه چیه؟ چه فرقایی میبینی؟
چه باباشون؟ ببینید خیلی فرق میکنه. اینجا موسیقی آزاد، اونجا موسیقی ممنوع. این اولین گزینه. برم جلوتر.
آره برو تا ته برو.
و میگم این بالاترین قضیه دیگه، اینجا آزاده، یعنی شما برای کار موسیقی هیچ گونه محدودیتی نداری. هیچ گونه. و همه نوع امکانات هم دم دستته که شما بتونید فعالیتت رو به همه نشون بدی اگر واقعا کار جذاب باشه از دید عموم، و خیلی زود بتونی روش کنی، پیشرفت کنی، ببیننت. اما ممکنه باشه اتفاق نیفته باشه، ولی فضاش هست و هیچ محدودیتی وجود نداره. اما اونجا هیچ فضایی وجود نداره، همه چیز توی محدودیت، همه چیز توی سانسور اتفاق میفته. و توی سانسور هم چه اتفاقی میفته؟ تیکه پاره، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی واقعا بچه‌ای که داخل فعالیت میکنن، اونایی که حالا چه به صورت مستقیم میشناسنشون چه به صورت نه فقط من میشناسنشون، واقعا خارج از اونایی که هزینه ها و سرمایه سنگین مالی میکنن، چون واقعیت ماجراست دیگه، اصلا به شرطش هم کاری نداریم. هر کجای دنیا شما پول خوب داشته باشی، به سرعت خیلی کارا رو میتونی انجام بدی. یعنی این فقط مختص ایرانی سلام بگیم هنرمندا تو ایران دارن سلام میکنن، نه حالا اونا دارن دیگه، آقا دارندگی و برازندگی که بخیله. اما بچه هایی که دارن واقعا به سختی، یا ببینید اینی که دارن بهت میگم، شاید وقتی خیلی ها بگوییم که آقا چه کاری طرف رفته خوش ساز نزن، برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن. دیالوگی که جمله‌ای که از بچگی تمام کسایی که به فضای آرت نزدیک بودن و فازشو داشتن، از فک و فامیل و دوست و آشنا و همسایه و سببی و نسبی و نبوی، همه این دیالوگ رو کپی پیست کردن و بیشترین شنوندش هم در یه شخصی های بدبخت بودن. میدونی چی میگم؟
آره.
باز هم قبلش تکلیف مشخص‌تر بود، بعدش هم تکلیف مشخص‌تر شد. یعنی الان جوان حال حاضری که حالا دهه اواخر 70 و 80 شما داری، مثلا توی شهر میبینی، شما خیلی میدیدم دیگه بنا به نوع اجتامون، خیلی هر روز شما داری یه جایی میری که مثلا مخاطبه داری که 50-60% جوان نوجوانای این سن و سال هم. اینا خیلی پیشرفت خوبی داشتن، یعنی خانواده ها واقعا خیلی روشنتر شد نگاهشون. میدونی چی میگم؟ یعنی ما قضیه که خودمون تبلیغ می‌کردیم، می‌گفتیم آقا اگر شما می‌خوای هزینه پرداخت کنی به گروه، این کارو بده به بچه‌ت انجام بده، به بچه کوچولو انجام بده، و خیلی انجام میدن، نه اینکه ما بگیم، خودشون مردم خیلی این کارو انجام میدن. و خب اون ناخودآگاه وقتی که مادر پدر به بچه اون پول می‌ده، بچه 4-5 سالی که بیاد اونجا، روی خجالت نیستش که داره یادش میده، و این خیلی خوبه. یعنی این چیزا واقعا خیلی خوبه، یه مقدار نگاه روشن‌تر شد و خوشحالم که اقلن، نه همشون ولی اقلن 70%شون دیگه این جمله رو نمیشنون از خانواده ها و آشنا ها این ورون برم. و تأثیر موسیقی خیابونی هم که این قضیه کم نبود، چون بالاخره همون پدر مادر ها هی هر روز رد شدن تو خیابون دیدن و بالاخره با یکیشون ارتباط برقرار کردن، یعنی اون باعث شده که به صورت ناخودآگاه ذهنش تغییر کنه. و اگر هم جپهی داشته و طرفی بوده، این خیلی نرمتر بشه، خیلی ردیفتر بشه.
به نظر تو چه چیزی موسیقی خیابونی منحصر به فرد میکنه؟
ببین واقعیت اصلا هیچی منحصر به فرد نیستش، همه چی هست دیگه، همه چی برای همه، همه میتونن استفاده کنن. یعنی یه عکاس میتونه بیزنسش رو برداره با سفارش بیاد تو خیابون بشینه عکاسی بکنه، یه نقاش بیاد بشینه نقاشی بکنه، یک رقصنده بیاد برقصه، یه بازیگر تئاتر بیاد تو خیابون تئاتر بازی بکنه، و همش هم جذاب زیبایی هنرمند صنایع دستی بیادش کاری که داره انجام میده رو وسط خیابون برای همه انجام بده. یک ورکشاپ، یک جایی برای ارائه. به نظر من خیابون یک جای خیلی عمومیه برای ارائه، که شما با همون مخاطبایی که ممکنه پیدا بکنید و قرار باشه تو رو بپسندن، اونجا باید آشنا بشید. یکی از چیزها شما، نمیگم الزاما باید این کارو بکنید، و همینجوری
پادکست چسب زخم رو میتونید بر روی تمامی اپهای پادگیر مثل انکر، پادکست ادیکت، کاست باکس، گوگل پادکست، اوورکاست و آیتونز و همچنین ساوند کلاود و ناملیک دنبال کنید. بزرگترین کمکی که به من میتونید انجام بدین معرفی کردن چسب زخم به بقیه است و انتقال نظراتتون، حالا یا از طریق ایمیل و یا صفحه توییتر. پادکست چسب زخم رو در توییتر، تلگرام و اپهای پادگیر با شناسه @چسبکست دنبال کنید و اگه دوست داشتین به دیگران هم معرفی کنید. راستی پیشا پیش سال نو همتون مبارک، امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی براتون باشه. توی این پادکست من با فریاد قربانی و علیرضا سربندی صحبت کردم، از دوتاشون ممنونم و براشون آرزوی موفقیت میکنم. موسیقی هم که شنیدین ضبط اجرای خیابونی گروه سوشیانت بود.